بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله سوم در باب ارتداد، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن لو ظهر منه ما یوجب الارتداد فدع الاکراه مع احتماله او عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله قبل من ولو قامت البینتو على صدور کلام منه موجب للارتداد فدعا ما ذکره قبل من. می فرمایم به این که اگر از شخصی مطلبی سر بزند، کلامی که ظهور در ارتداد دارد، ظهور در ارتداد دارد، مثل این که بگوید پیغمبر را قبول ندارم، خدا را قبول ندارم، امثال اینها بر زبانش جاری بشه، آیا محکوم به ارتداد است و حکم ارتداد و حکم مرتد بر او جاری می شود یا حکم مرتد بر او جاری نمی شود؟ در این موضوع امام گرچه مسئله را خلاصه بیان فرمودن ولی فروعات گوناگون و صور مختلف دارد. یک، شخصی که کلمات دال بر ارتداد از او صادر شده است مدعی اکراه است، مدعی اکراه است، یعنی میگه من این حرف را که گفتم مجبورم کردن که این حرف را زدم، تهدیدم کردن که باید این حرف را بزنی، منم به خاطر تهدید و اکراه قبول کردم. همینجا خود این قضیه دو صورت میتونه داشته باشه. یک، ادعای اکراه میکند و احتمال اکراه هم درباره او ممکنه. یک فرد عادی است، ممکن است ظالمی او را مجبور کرده باشد بر این که سخنی بگوید که آن سخن لازمش ارتداد است یا معنای او ارتداد است. ادعای اکراه می کند و این ادعا در باره او معنا دارد، احتمالش هست. در این صورت امام رحمت الله تعالی علیه فرمودند به این که حد مرتد بر او جاری نمیشه. خب پر واضح است، اگر واقعا و حقیقتا مکره است که گفتیم شرط ارتداد این است که اکراهی در کار نباشه، بعدم شک داریم این شرط محقق شده است یا نه، اگر شبه بود تدرع الحدود و به شبهات حد مرتد بر او جاری نمیشه. چه شما واقعا شبهه را شبهه واقعی بدانید، چی شبهه را اعم از واقعی و ظاهری بدانید، احتمال اکراه درباره او هست. چون این احتمال هست لذا حد جریان شبهناک است، تدرع الحدود به شبهه یا به شبهه. این یک صورت مسئله. صورت دوم مسئله این است که ادعای اکراه می کند ولی این احتمال برای او اصلا وجود نداره. ادعای اکراه دارد ولی این ادعا نسبت به او اصلا معنا ندارد، جا ندارد که ادعای اکراه بکنه. چرا جا ندارد؟ چون اولا آدم قدرتمند قلدریش، هیچ کس فراتر از او قدرتی ندارد که او را اکراه کنه بر انجام کاری. در اینجا آیا حد جاری می شود یا نه؟ امام رحمت الله علیه این موضوع را مطرح نکردند، مگر این که بگیم این که امام فرموده است مع احتماله، میخواد بفرماید اگر احتمال اکراه برای او معنا ندارد این محکوم به ارتداد است و حکم ارتداد نسبت به او جریان داره. پس اگر احتمال اکراه نباشد، فعل به طور عادی حمله بر عدم اکراه میشود. اگر حمله بر عدم اکراه شد و اصل عدم اکراه هست، لذا حکم غیر مکره باید بر او جاری بشه. این دو صورت از صوری که در این مسئله بیان شده. صورت دیگر مسئله این است که میگه آقا اشتباهاً میخواستم این حرف بگم، این حرف گفتم، میخواستم بگم هر چه پیغمبر فرموده قبول است، گفتم قبول نیست، سبق لسان شد، قصدی نداشتم، اصلا سهواً از زبان من صادر شد. بله، گفت توی عبید زاکانی توی این کتاب موش و گربه گفته که مست بودم، اگر گوهی خوردم گوه فراوان خورن مستان ها. ولی حالا اگر اینجوری گفت، گفت آقا ما سبق لسان شد، متوجه نبودیم، میخواستم یه چیز دیگه بودیم، یه چیز دیگه شد. و این احتمال در رابطه بایش بشه، احتمال باشه. یا میگوید من اصلا سبق لسان نه، سهوًا گفتم. سهو با سبق لسانی و از اشتباه گفتاری کرده، گاهی آدم هست یک کلمه میخواد و یک کلمه دیگه میگه، اما گاهی غفلتاً از آدم صادر میشه مطلبی، و گاهی سخنی گفته است قصد معنا نکرده است، اصلا قصد معنا نکرده است. نمیگه من این کلمه را نگفتم ولی من قصد معنا نکردم. اگر این احتمالات برای او محقق بشه در این صور ثلاثه، یک، لفظی را گفته است میگه قصد معنا نکردم، شوخی کردم.
اینا همش باید مقرینی
هم باشه یا نه؟ بله یا نه، صرف احتمالش باشه کافی. ببینید گاهی اینجوری است، لفظی را گفته است میگه من قصد معنا نکردم و احتمالش نسبت به او درست. این یک صورت. صورت دوم این است که لفظی را گفته است، میگه سبق لسان شد، اشتباهاً این کلمه گفته شد و من مخواستم یک کلمه دیگری رو بگم، اینجوری شد. سبق لسان و خطای در کلمه، اگر اینم احتمالشو بدید، تا صورت دیگر مسئله این است که ادعای سهو بکند، بگه غفلتاً متوجه نبودم این حرف زده شد. در این موارد اگر احتمالشو بدید، در هر سه مورد حد ساقط میشه، بازم به همون دلیل تدرع الحدود به شبهه. تا شبهه برات پیدا شد نمیشه حد جاری کنی، به خصوص با آن شرحی که ما برای مرتد فطری گفتیم مرتد شود بعد از اسلام و جهده و کذبه خب این مواردی که ادعا می کند که تکذیب نمی کند، بله جهده و کذبه اصلا معنا ندارد، لذا اصلا عنوان مرتد بر او صدق نمی کند، چون عنوان مرتد بر او صدق نمی کند حکم مرتد بر او جاری نمیشه. یعنی طبق اون چه که ما مرتد رو تعریف کردیم که اصلا صدق ارتداد نمی کنه.
وقتی بگه من حرف پیغمبر رو قبول ندارم، اصلا
خب نه، یک وقت از بعد ادعای چی میکنه؟ ادعای سهم میکنه، ما اشتباه کردیم، پس بنابراین معاند نیست. بله، بنابراین در چنین موردی اصلا صدق عنوان مرتد بر او اول کلام است، اولا صدق نمی کند مرتد و حکم بر مرتد ثابت شده، این مرتد نیست، و ثانیا شبهه است، تدرع الحدود به شبهه. اینم سه تا صورت دیگر، تا حالا پنج صورت مسئله بیان شد. صور دیگر مسئله در همین مطلب اینه، می فرماید ولو قامت البینه علا صدور کلام من منه موجبن الارتداد فدع آمازوکه. اگر بینه قائم شد، دو تا شاهد عادل شهادت دادن که فلانی فلان حرف را زد که اون حرف چیه؟ سببون للارتداد. ولی خودش گفت که اشتباه کرده بودم، اکراه بود در کار، قبول میشه یا قبول نمیشه. در اینجا بین دو نوع شهادت میدهد، یعنی مسئله دو فرض دارد، یک بین شهادت میدهد به این که این شخص مرتد دون، اینجور شهادت میده، شهادت میدهد به ان فلانن مرتد دون. یعنی چی؟ یعنی حرفی از او صادر شده که معنایش ارتداد است، قصدم داشته همه شرایط ارتداد رو داشته، همه شرایط ارتداد رو داشته، پس بینه بر چی شهادت میده؟ بر اصل ارتداد. میگه هازا مرتد، اینجور شهادت میده. گاهی بینه میگوید ما شنیدیم سخنی گفت که معنای سخنش ارتداد است، پس بنابراین وقتی بینه شهادت میدهد دو نوع ممکنه شهادت بده. یه وقت دو تا عادل شهادت میدن به ان فلانن مرتدون، اینجا تا این آقا میگه که اشتباه کردم، مجبور بودم، این حرفش تکذیب بینه است. بینه که میگه هازا مرتدون، یعنی با همه شرایط میدانیم که مرتد باید قصد بکنه، اکراه نداشته باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، همه شرایط رو میدانیم، در این حال میگیم هازا مرتدون. این آقا که ادعا میکند که من نفهمیدم سبق لسان شده چنین و چنان، این حرفا با شهادت بینه در تعارضه، در حقیقت تکذیب بینه است. اگر تکذیب بینه است، آیا حرف او را قبول کنیم و بینه را تکذیب کنیم، بینه را کنار بگذاریم، یا حرف بینه را قبول کنیم؟ ظاهر این است که بینه حجت شرعی است، و اگر حجت شرعی است باید بینه را قبول کنیم. به این ادعای او وقعی ننهی، بله، یعنی حکم جاری بشه. البته با اون شرایطی که من گفتم دیگه، اونا به جای خود محفوظ. این یک احتمال، در این صورت قبلمه ندارد، چون که لازمه قبول قول او تکذیب بینه است، و تکذیب بینه و حجت شرعی درست نیست، اونم به صرف احتمال و ادعا. اما گاهی بینه نمیگه هازا مرتدون، میگه ما شنیدیم کلامی از او صادر شد که دلالت بر ارتداد میکند. پس بینه نمیگه هازا مرتد، اینه نمیگه، میگه کلامی گفت که دلالت بر ارتداد میکرد. در اینجا خودش میگه که قصد نداشتم، غفلت داشتم، متوجه نبودم، سبق لسان شد، اکراهم کرده بودن، مجبورم کرده بودن. در این جور موارد قبول قول او منافات با بینه ندارد، تکذیب بینه نیست، و چون تکذیب بینه نیست، موارد از موارد شبهه هم هست، صدق عنوان ارتدادم بر او محل اشکاله. علا کل حال اولا میگوییم صدق ارتداد محل اشکاله با اون توضیح که دادیم، ثانیاً میگیم شبهه است، و تدرع الحدود به شبهه، حد ازش ساقط میشه. اینها فروعات کثیره ای بود که امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله سوم بیان فرمودند. بنابراین میفرماید لو ظهر منه ما یوجب الارتداد، اگر چیزی از او صادر شد که موجب ارتداده ولی ادعای اکراه کرد، با احتمال درسته، یا ادعای عدم قصد کرد، یا ادعای سبق لسان کرد، گفت می‌خواستم این چیز دیگه بگم از دهنم در رفت، قبلمه ولو قامت البینه، می‌فرماید اگر بینه اقامه شد بر صدور کلامی از او که موجب ارتداده و ادعا کرد ما ذکره را، قبلمه. گفتیم در اقامه بینه دو صورت دارد، امام یک صورتش رو فرمودند و آن صورتی است که سخنی گفته است که یوجب الارتداد، بعد ادعای اکراه و امثال اینا کرد، این فرمایش امام درسته، قبلمه. اما اگر بینه شهادت بدهد بر ارتدادش، نمیگه فلان سخن از او صادر شد، شهادت میدهد که هازا مرتدون، اگر اینجور باشه قبول قول او منافات دارد با حجیت بینه. این مسئله مسئله سوم بود. و اما مسئله چهارم، فرزند مرتد ملی چه حکمی داره؟ کسی مرتد ملیه، یعنی اول مسلمان نبوده، سپس مسلمان شده است، آنگاه از اسلام دست برداشته، مسیحی بوده مسلمان شده است، بعد مرتد شده. حالا بچه او چه حکمی داره؟ میگیم خب کدوم بچه؟ بچه‌ای که در حال اسلام نطفهش منعقد شده، یا بچه‌ای که در حال ارتداد نطفهش منعقد شده، یا بچه‌ای که در زمانی که مسیحی بود هنوز مسلمان نشده بود نطفهش منعقد شده بود، کدوم یکی از اینا رو میگید؟ اینها مواردش فرق میکنه. صلی الله علیه و آله.